ساعت 11 پیش از 4 با وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما گزارش های داریم. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد، اقدامی که برای برخی ها امیدوار کننده است. از تظاهرات گسترده بر ضد مسلمان‌ها در اروپا هم به شما خواهیم گفت. مظاهرچیان با ورود پناهجویان مسلمان به اروپا مخالفت نشان دادند. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با نگین جهان را.
سرخط خبرها. نخستین جلسه کمیسیون مشترک تطبیق موافقتنامه‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا برگزار می‌شود. مقامات امنیتی ولایت هلمند می‌گویند که از یک حمله انتحاری بالای قماندانی امنی این ولایت جلوگیری کرده اند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است برای یک سفر مهم به ایران آمادگی می‌گیرد. تفصیل خبرها. قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک تطبیق موافقتنامه‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا و نیز موافقتنامه میان افغانستان و ناتو امروز در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اولین جلسه به خاطر تصدیق موادات دایر شده در وزارت دفاع این جلسه دایر میشه و بعدا کنفرانس مطبوعاتی وزیر دفاع و جنرال کمبل در مقر وزارت دفاع دایر میشه و برای دفاع معلومات ارائه میشه.
افغانستان و ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی موافقتنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند. همزمان افغانستان و ناتو نیز موافقتنامه موسوم به صوفا را امضا کردند که به اساس آن ماموریت ناتو در افغانستان ادامه می‌یابد. در نتیجه یک انفجار در ولایت لوگر صبح امروز به شمول رئیس محکمه استناف و رئیس محکمه شهری و چهار قاضی و چهار فرد ملکی زخمی و یک فرد کشته شده است. سلیم صالح، سخنگوی ولی لوگر، در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرد و گفت که انفجار از اثر ماین جاسوسی شده بود که از دور توسط کنترل بود.
امروز ساعت 9 صبح بر رئیس محکمه ولایت و رئیس محکمه شهری انفجار شد که دو قاضی با شمول این دو رئیس و چهار فرد ملی زخمی شدند و یک پلیس کشته شد.
تا حالا مسئولیت این رویداد را کدام گروهی به عهده نگرفته است؟ مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند که از یک حمله انتحاری بالای قماندانی امنی این ولایت جلوگیری کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هلمند در یک اعلامیه امروز نوشته است که این فرد محمد موسی نام دارد و زمانی که میخواست بالای منصوبین امنیتی حمله انتحاری انجام بدهد بازداشت گردید. فرد بازداشت شده اعتراف کرده که در چندین حمله جمله ماین‌گذاری و ترور افراد دست داشته است. و مقامات امنیتی فاریاب میگویند شام دیروز افراد مسلح ناشناس شش مسافر را از منطقه میرزاخوم ولسوالی قرمقل این ولایت را بودند. عبدالقدیر سیاد، عامل امنیت قماندانی امنی فاریاب، با تایید این خبر میگوید افراد مسلح پس از تثبیت هویت مسافران اکثر آنها را رها کردند. به گفته آقای سیاد، افراد مسلح مربوط طالبان مسلح بودند. در همین حال ولسوال اندخوی میگوید افراد مسلح به جز از شش مسافر باقی همه را رها کردند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است برای یک سفر مهم به ایران آمادگی می‌گیرد. فدریکا موگرینی روز شنبه گفت هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر تعیین نشده است، اما افزوده است که همه 28 عضو اتحادیه اروپا علاقه‌مندند تا پس از توافق هسته‌ای با ایران رابطه خود را از سر گیرند. خانم موگرینی همچنان گفته است در 15 ماه فوریه میزبان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بروکسل خواهد بود. هزاران تن در اعتراضات علیه اسلام و مهاجرت در شهرهای مختلف در اروپا اشتراک کردند. پیش از اعتراضات، پلیس در شهر درستن جرمنی گفت ممکن است 15,000 تن در تظاهراتی که سوی گروه ضد اسلام و ضد مهاجرت به نام پگیدا سازماندهی شده اشتراک کنند. یانا اولبرخت، یک سخنگوی پلیس روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت:
انتظار می رود در مجموع بیش از 20,000 تن در درستن مظاهره کنند. حدس می زنیم که حدود 15,000 تن در گرد همایی گروه پگیدا اشتراک کنند و همچنین تا 10,000 دیگر ضد این اعتراضات اشتراک خواهند کرد.
از گرد همایی های نسبتاً کوچکتر در امستردام، برمنگهام، پراگ، وارسا و شمال فرانسه نیز گزارش شده است. این اعتراضات در حال صورت می گیرد که صدها هزار مهاجر از کشورهای دچار جنگ و ناداری به شمول سوریه به اروپا راه یافتند. انفجار یک بم سبب فرود اضطراری یک طیاره در میدان هوایی موگادیشو شد. مقامات گفتند انفجار بدنه طیاره را سوراخ کرد. علی احمد جما در یک نشست خبری دیروز گفت مشکل فنی نبود، انفجار بم بود که به قصد کشتن همه مسافران گذاشته شده بود. از کشته شدن یک مسافر و زخمی شدن دو تن دیگر گزارش شده است. تحقیق کنندگان از ایالات متحده به این باورند که این حمله توسط گروه الشباب صورت گرفته است. هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. و کره شمالی میگوید راکت دوربردی که حامل یک ستلایت است اوایل امروز به فضا پرتاب کرد. این اقدام کره شمالی کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا را نگران ساخته است. مقام های کره جنوبی و ایالات متحده میگویند باور دارند که این کار کره شمالی در اصل آزمایش راکت بالستیکی بود که توانایی انتقال سرگلوله هسته ای را دارد. آزمایش این نوع راکت با چندین قطعنامه سازمان ملل متحد ممنوع شده است. گزارش شده که ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن امروز خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده اند. این کشورها تقاضا کردند که بالای وضع تحریم های بیشتر بالای کره شمالی در این نشست بحث شود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11 و 7 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد، اقدامی که برای برخی ها امیدوار کننده است.
نظر ما ایست که یک اقدام نیک است و امیدوار هستیم که این نشست بتانه یک راهگشای مناسبی برای پروسه صلح بوده باشد.
در فاریاب عملیات گسترده بر علیه نیروهای مسلح غیر مسئول آغاز شده، نیروهایی که تحت نام خیزش‌های مردمی در اصل مردم را اذیت می‌کنند.
ما در مقابل اختطافچی ها، در مقابل کسایی که امنیت مردم را خراب میکنند و تهدید میکنند، اونا از طالبان بر ما بدتر هستند.
در شهرهای اروپا دیروز تظاهرات هزاران نفر برگزار شده بود. مظاهرچیان با ورود پناهجویان مسلمان به اروپا مخالفت نشان دادند. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه رادیو آزادی با شما هستم. نماینده های چهار کشور در اسلام آباد در مورد نقشه راه صلح برای افغانستان به توافق رسیدند. گروه چهار جانبه همچنان از همه گروه های طالبان خواست که به گفتگوهای صلح بپیوندند. اینکه در نشست دیروز در اسلام آباد دیگر چی گذشت و چه زمان قرار است گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود، در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
انتظار می رود تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح تا پایان ماه فوریه امسال تعیین شود. در بیانیه وزارت خارجه افغانستان ضمن این موضوع آمده که اعضای گروه هماهنگی چهار جانبه همه گروه های طالبان را به پیوستن به گفتگوهای صلح فراخواندند. نمایندگان از افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای سومین بار روز شنبه در اسلام آباد دیدار کردند. در بیانیه آمده است که نمایندگان چهار کشور در مورد نقشه را برای رسیدن به صلح آغاز گفتگوهای صلح میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان به توافق رسیدند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، در آغاز این گفتگوها در اسلام آباد گفت: در مورد پروسه صلح به این باوریم که تلاش های جمعی ما در این مرحله باید بر ترغیب حد اکثر گروه های طالبان به پیوستن به گفتگوهای صلح متمرکز باشد. محمد امین مظفری، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، هم از این تلاش ها استقبال می کند. مظفری در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت:
نظر ما ایست که یک اقدام نیک است و امیدوارم که این شست بتانه یک راهگشای مناسبی برای پروسه صلح بوده باشد.
اعزاز احمد چودری، معاون وزارت امور خارجه پاکستان، میزبان نشست روز شنبه بود و حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، ریچارد جی اولسن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، و دینگ شی جون، فرستاده خاص چین برای افغانستان، ریاست هیئت‌های دیگر را به عهده داشتند. پیش از این همین نمایندگان در اسلام آباد و کابل دیدار کردند. قرار است دور چهارم این نشست در چهارم ماه هوت برابر با 23 ماه فوریه در کابل برگزار شود. تا کنون نمایندگان گروه های طالبان در این نشست ها اشتراک نداشتند.
مصطفی صدیقی گزارش می داد در رابطه به نشست چهار جانبه که سرانجام نقشه راه را برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم کرد. این اقدام برای برخی ها امیدوار کننده است، اما بعضی ها باور دارند که این نشست های رسمی خیلی تشریفاتی اند و نتیجه نهایی در پی نخواهند داشت. یکی از این افراد جنرال متقاعد دکتر غلام حسین هزاره، رئیس کانون حمایت و دفاع از مردم افغانستان و مسئول بنیاد دوستی افغان ترکیه است. همکارم مقیم نایب در یک گفتگوی تلفنی نظر این جنرال بازنشسته را پرسیده است.
خب جنرال صاحب، شما به حیث یک تحلیلگر نظامی و سیاسی افغانستان در ارتباط به نشست چهار جانبه برای دریافت میکانیزم جهت آغاز مذاکرات صلح که فعلا در سیومین جلسهش در اسلام آباد جریان داره، چی نظر دارین؟
باور من این است که متاسفانه جنگ در اختیار افغانها نیست، یعنی حاکمیت جنگ و حاکمیت جنگ در اختیار دیگران هست. وقتی که شما اختیار یک وسیله یا یک موضوعی در اختیار شما نباشد، حکمیتش در اختیار شما نباشد، شما چگونه میتونید که قضاوت و یا فیصله ختم و یا ادامه این جنگ را شما داشته باشید؟ این جنگ بر مردم افغانستان تحمیل شده، این جنگ یک جنگ فرامنطقوی هست و برای دسترسی به اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و ژئوستراتژیکش در افغانستان بر مردم افغانستان تحمیل شده. بنابراین از جغرافیای افغانستان به عنوان یک هنگر و از مردم افغانستان که هم مخالفین مسلح باشد شد و هم حکومت افغانستان و مردم افغانستان در مجموع به عنوان یک ابزار استفاده شده و استفاده میشه برای رسیدن به اهدافی قبلا اشاره کردم.
این نظریه که ارائه کردین اتم منامیته که امین نشست ها مؤثر نیست، یعنی امی گفتگوها مؤثر نیست، اما
چون گفتگوها فقط مردم افغانستان را به یک سراب ری نشان دادن است. در حقیقت اینجا آبی وجود نداره، صداقت وجود نداره و در اینجا اهداف پنهانی و استخباراتی هست و پاکستان هم در اینجا فقط به عنوان یک مأمور هست و یک ابزار هست و در خدمت دیگران هست. بنابراین این نشست ها هیچ گونه خیری برای افغانستان نداره و هیچ گونه امیدی در قطع جنگ و در نزدیک شدن مخالفین مسلح و در اشتراک مخالفین مسلح در قدرت وجود نداره.
جنرال صاحب، تو معلومش از اظهارات شما که این نشست که میکانیزم برای گفتگوها ایجاد میکنه، یعنی این نماینده ها وقت خود در این نشست ها ضایع می سازند، اما ترست؟
ببینید، این نماینده هایی که در این نشست اشتراک کردن به عین اونم قضیه دهه 1980 را نشان می تا
که یک زمان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در کنار مجاهدین بودند. امروز چین در کنار پاکستان و آمریکا در کنار پاکستان، این یک قضیه بسیار پیچیده منطقوی هستند. اینها خب وقتشان زایع شدن زایع کردن نیستن، اینها تنخواه میگیرن و از امیرها صاحب مقام و منصب هستن و مأمور هستن و وظایفی که برشان سپرده شده وظایف رو پیش میبرن. تنها قربانی مردم افغانستان هست و تنها کسانی که در اینجا قربانی میشن و خاک به چشمشان زده میشه و فریب داده میشه و برای یک سرابی که اصلا آبی وجود نداره به اون سراب اینا را امیدوار میسازن مردم افغانستان هستند.
با در نظر داشت امی مسائل که شما اظهار کردین، نتیجه گیری شما چی است؟ یعنی چی باید شود؟
موضوع در اینجاست که متاسفانه در افغانستان یک مطلع است، من همیشه در رسانه‌های افغانستان عرض کردیم که میگن آموخته میراث‌خور خو میبره، آموخته‌خور خو نمیبره. تشنگان قدرت، گدایان ثروت، گدایان قدرت طی چهار دهه گذشته بر مقدرات مردم افغانستان حاکم هستند. اینها همه به مفتخوری و لاشخوری عادت کردند. اینها در بحران زاده شدند و در بحران افغانستان صاحب صدها میلیون دلار شدند، صاحب قدرت و شهرت شدند. بنابراین تا زمانی که اینطور یک کپاسیتی یا یک ظرفیتی به وجود پذیرش به وجود نزدیکی به وجود پذیرش نظرات طرف های مقابل اینجا به وجود و اینجا چطور امکان داره که صلح به وجود بیاد؟ این شرایط بسیار دشواره. هنوز یخ های موجود بین دو گروه متخاصم که مردم افغانستان قربانی کشمکش ها و قربانی جاه طلبی ها و قربانی اهداف استخباراتی و پنهانی ایران و ISI و سایر شبکه‌های استخبارات منطقه و فرامنطقه شده میشن، هنوز فاصله های طولانی و هنوز راه بسیار طولانی و هنوز بسیار مشکلات بسیار زیادی وجود داره. تا زمانی که این فاصله ها از بین نره و وحدت فکری اینجا به وجود نره، اینها مشترکن به منافع افغانستان و به ادامه جنگ که باعث بربادی و تباهی افغانستان و شاید در آینده هر دو طرف میشه نشوند، چگونه ممکن است که با یک نشست و دو نشست و چهار نشست های دیپلماتیک در این هتل و در اون هتل چگونه ما امیدوار باشیم که در خانه دشمن ما و تحت اشراف و تحت زعامت دشمن ما از این دیگر نشست پیام آور داشته باشیم؟
جنرال متقاعد دکتر غلام حسین هزاره با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با نشست چهار جانبه شنیدید که در اسلام آباد دیروز برگزار شده بود. شماره از شنونده های رادیو آزادی از طریق SMS هم در همین باره ابراز نظر کردن. محمد قاسم زواق از هلمند نوشته از طالبان میخواهیم که مستقیما با حکومت افغانستان گفتگو کنند و از مذاکرات صلح ما خوش هستیم. حسیب الله حسام از روخه پنچیر نوشته نشست چهار جانبه به نفع صلح در افغانستان است و محمد قاسم زواق از هلمند دوباره پیام نوشته و می نویسد چین و آمریکا به افغانستان صلح می آورند و طالبان خوش هستند که به افغانستان صلح بیاید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست. البته روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. شماره از باشنده های شهر سرپل از افزایش گشت و گذار افراد غیر مسئول شکایت می کنند. به گفته آنها شماره افراد و اشخاص مسلح غیر مسئول در داخل شهر گشت و گذار می کنند و باعث نگرانی مردم می شوند. آنها همچنان از این شکایت دارند که همین افراد مسلح غیر مسئول ناامنی ایجاد کردند. اما مقامات محلی سرپل این موضوع را تایید کرده و برای حل این مشکل گفتند که تلاش می کنند. تلاشی که عملا هم در بعضی موارد آغاز شده. عالم رحمانیار از سرپل گزارش می دهد.
تعدادی از افراد مسلح غیر مسئول که با لباس شخصی در داخل شهر سرپل گشت و گذار می نمایند، باشندگان این شهر را نگران ساخته است. شماری از باشندگان سرپل می گویند که نباید از نام خیزش های مردمی سوء استفاده صورت گیرد. جان محمد یک تن از باشندگان سرپل گفت جلو گشت گذار افراد مسلح غیر مسئول باید هرچی زودتر گرفته شود. وی علاوه کرد
یگانه مشکل داخل شهر هم است که مسلحانه مثل سابق کسی به وجود تو پلیس هستی، تو عسکر هستی، تو از کجا هستی، کجا نیستی، یگانه تشویش مشکلات مردم همی است که مسلحانه شخصهایی که سابق با زورآوری سر مردم میکردن اونا دوباره مسلحانه داخل شهر میگردن.
این باشنده سر پل همچنان با ابراز نگرانی از این وضعیت می افزاید، مسئولان امنیتی به خاطر نگرانی مردم توجه نمایند. با گفته وی، گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول مردم را بیش از حد نگران ساخته است. با این حال مسئولان امنیتی سریپول از تعیین یک کمیسیون به خاطر جلوگیری از گشت و گذار این افراد خبر می‌دهند. عنایت الله حبیبی، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سریپول می‌گوید با زودی این مشکل حل خواهد شد.
ما گشت دمی ارتباط با تمام اعضای مربوط هدایت دادیم که افراد مسلح را که لباس نظامی با تن نداشته و سلاحش را بگیرن، چندین نفر ماکسش های مردمی را سلاحش را گرفت که موتورسیکلش فعلا قید است.
اما والی سریپول تطبیق آن را در شرایط کنونی دشوار می داند. محمد ظاهر وحدت، والی سریپول، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را در شهر سریپول یک خطر جدی عنوان می کند و می گوید
ولی شک به این است که در اینجا افرادی به نام خیزش مردمی هم شما در جریان دید برای حمایت از نیروهای نظامی و امنیتی شما و اونا هم بیرق بلند کردن در کنار نیروهای نظامی استاد شدن. پس بنابراین اونایی که به حمایت از نیروهای نظامی استاد شدن بسیار دشوار خواهد بود بر اساس همو وضعیتی که حاکم در افغانستان و در ولایت سریپول ما و شما هست که اونا را ما بگیم فقط همون لحظه ای که در جنگ رفتی تو سلاحی در شانیت باشد دیگه وقت به هیچ اونان تو سلاحی تا نگردان گرد که هدف ما یه هست که کارا باید بکنیم، اما فعلا یک مداد دشوار است. ما ناگزیر هستیم اونان مثال برتون مثال میزنه که ما چیزایی که بر شهروندان ما مشکل خلق میکنه ما او را احساس میکنیم. ای کاش برای ما محدودیت نبوده که ما مشکلات برای شهروندان خود خلق نکنیم.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی نیز تاکید دارند که به خاطر جلوگیری از موضوع مدیریت قوی به کار است، اما این بدین معنا نباشد که از این موضوع تعبیر سو گردد، چون در بین خیزش های مردمی افرادی هم هستند که به خاطر تامین امنیت مردم صادقانه خدمت میکنند که کارکرد آنها را افراد دیگر زیر سوال ببرند.
عالم رحمانیار از سرپل گزارش می‌داد. و اما در ولایت فاریاب اقدامات بر علیه گروه‌های مسلح غیر مسئول جدی‌تر است. مقام‌های امنیتی عملیات را بر ضد این گروه‌ها آغاز کردند. در گزارش رحمت الله رها مشنوید که چندین پسته که توسط افراد مسلح غیر مسئول ایجاد شده بود و به گفته مقام‌ها در آنها از مردم باج گرفته می‌شد، مسدود شدند.
دقیقاً این پوسته ها و پاتک ها توسط قماندانان غیر مسئول که خود را منصوب به احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی قلمداد می کردند در روستاهای ولسوالی پشتنکوت ولایت فاریاب ایجاد گردیده بود. سید انور سادات والی ولایت فاریاب که با رئیس شورای ولایتی و جمعی از اراکین ملکی و نظامی این ولایت در ساحه حضور داشتند، در خصوص برچیدن و تخریب این پاتک ها و پوسته ها بر رسانه ها چنین گفت:
ما با اساس فیصله کمیته ولایتی و تعهدی که در مقابل مردم شرافتمند فاریاب داریم به خاطر تامین امنیتشان فیصله کردیم، شکایاتی که از این ناحیه افراد مسلح غیر مسئول گویا اونا به احزاب و جناها وابسته باشند در این استقامت‌ها پوسته گذاری کردند و مردم را اذیت می‌کردند و پاتک انداخته بودند. موتورهای که از اینجا عبور مرور می‌کنند از مردم باج بگیرند و مردم را در یک وحشت و دهشت انداخته بودند. ما آمدیم با جناب قماندان صاحب لواء، عامر صاحب امنیت، رئیس شورای ولایتی، قماندان صاحب هماهنگی با نیروها
که
خلاصالا بکنیم و مردم را از شهر از اینا نجات بدیم.
ولی فاریاب در برابر این سوال که برخی از باشندگان نگران آن هستند که این اقدام صرف برای یک بار بوده و در روزهای بعدی این قماندانان دوباره دست به این عمل غیر قانونی خواهند زد، این گونه پاسخ را نمود:
ما در مقابل اختطافچی ها، در مقابل کسایی که امنیت مردم را خراب میکنند و تهدید میکنند، اونا از طالبان بر ما بدتر هستند. گویا در قطار خیزش های مردمی یا پلیس محلی یا در اونجا مسئول هستند، خود را تو وانمود میکنند. هیچ کدام از اینا را اجازه نمیدیم، در مقابل هر کدامش قاطعانه برخورد میکنیم، قانون را بالا از اینا تطبیق میکنیم و مردم شرافتمند فاریاب تعهد میدیم که هر لحظه که لازم باشه این دریشی نظامی را کشیده در مقابل دشمنای مردم فاریاب استادگی میکنیم.
آقای سادات همچنان اضافه کرد که در جریان تخریب پوسته های یاد شده، سه تن از قماندانان غیر مسئول نیز توسط نیروهای کشفی و امنیتی بازداشت شدند.
سه نفر را دستگیر کردیم که یک تای دیگه از فراری بود. فردا احتمال قوی آدرس
پس جان از او را هم داریم. اگر خودش آمده تحصیل نشه پیام‌های خود را برش روان کردیم، او را هم نیروهای امنیتی ما دستگیر می‌کنند.
این در حالی است که به گفته باشندگان همچه مشکل در برخی دیگر از ولسوالی‌های فاریاب نیز موجود میباشد. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در زمینه به رادیو آزادی چنین اظهار داشت:
یک تعداد قمندان‌ها هستند که در کنار نیروی امنیتی قرار دارند، البته تحت نام نیروهای خیزش مردمی پلیس محلی. گوا و تامین امنیت در ولایت فاریاب در ساحهشان نقش خود بازی کردند و توانستند عملات مخالفین مسلح دولت را به موقع دفع ترد کنند. این قمندان‌های غیر مسئول بود که با استفاده از نام احزاب سیاسی یا با استفاده از میل تفنگ بالای مردم اذیت آزار همیشه کردند و میکنند، باج میگرفتند، اخاذی غیر قانونی را برام انداختند که خوشبختانه امروز وا برداشته شدند. دوباره اگر کدام شکایتی از کدام ولسوالی دیگه هم بر نیروهای امنیتی برسد، نیروهای امنیتی ولایت فاریاب مصمم بر آن خواهد شد که اقدام به موقع بکند و آنم گرفتار و یا نیست نابودشان کند.
هرچند این اقدام رهبری مقام ولایت را اهالی و باشندگان فاریاب استقبال می نمایند، اما بر اساس شکایات باشندگان موجودیت نیروهای تحت نام خیزش های مردمی در برخی از نقاط دوردست فاریاب نیز مشکلاتی را برای مردم در ساحات مربوطشان ایجاد کردند و مردم از دولت تقاضا دارند که در زمینه نیز اقدام نموده و دست چنین افراد مسلح غیر مسئول را از گریبان مردمان ملکی کوتاه سازد.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت، اما حالا جاوید حسن‌زاده نگاهی دارد بر نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره های خود را بیشتر روی نشست چهار جانبه ای روز گذشته در اسلام آباد، نتایج و امیدهای پیدا شده برای صلح اختصاص داده است. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله خود نوشته است که کشورهای دخیل در پروسه صلح برای تامین صلح در افغانستان ضمانت بدهند. در سر مقاله آمده است که افغان ها بر نشست های پیهم برای صلح خوشبین هستند و شمار صاحب نظران نیز به این باورند که این نشست ها بالاخره منجر به تامین صلح خواهد شد. نویسنده سر مقاله گفته است که در این نشست ها تا حال نمایندگان طالبان شرکت نکرده و این هم ممکن نیست که طالبان به آسانی شرایط را بپذیرند که کشورهای دخیل در پروسه صلح بالایان به موافقه می رسند. و باور روزنامه از همه امیدوار کننده این است که در این نشست ها پاکستان حضور دارد و پاکستان کشور است که طالبان را رهبری کرده و آنان را تجهیز می کند. کابل پست در سر مقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان در چند سال گذشته پیشرفت های صلح را تجربه کرده، اما همواره در برابر این پیشرفت ها موانع پیدا شده است. در سر مقاله آمده است که در این اواخر بر علاوه نشست های چهار جانبه در قطر نیز نشست در مورد صلح برگزار شد که امیدها را برای تامین صلح در کشور بیشتر ساخته است، اما با باور نویسنده هنوز هم برخی از حلقات جنگ طلب با گفتگوهای صلح مخالفت نشان میدهند. با باور روزنامه با آغاز گفتگوهای صلح باید آتش بس گردد تا زمینه برای پیشرفت در افغانستان مساعد گردد. روزنامه غیر دولتی سرخط در سر مقاله خود نوشته است که در نشست روز گذشته کشورهای دخیل روی نقشه راه صلح به موافقه رسیدند و نشست بعدی چهار جانبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می‌گردد. با باور نویسنده سر مقاله پرسش این است که آیا نشست‌های چهار جانبه می‌تواند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازد؟ نویسنده در مورد این پرسش جواب وزارت خارجه را نوشته که گفته است ممکن تا آخر ماه فوریه تاریخ زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان اعلام گردد. روزنامه دولتی هیوا سر مقاله خود را به گفتگوهای صلح اختصاص داده و نوشته است که حکومت افغانستان بر عملی شدن فیصله های نشست های جاری در مورد صلح امیدوار است. در سر مقاله آمده است که با وجود شک و مشکلات روز گذشته سومین نشست چهار جانبه در مورد صلح برگزار شد و این نشست زمینه را برای صلح پایدار در افغانستان فراهم می سازد.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. چندین شهر اروپا دیروز شاهد اعتراض‌های ضد اسلام و ضد مهاجرت بودند. در شهر درزدن جرمنی دو گروه در دو گوشه شهر راهپیمایی کردند. یکی شعار ضد اسلام و ضد مهاجرت سر می‌داد و دیگر شعار ضد حزب و نازی‌ها. مصطفی صدیقی در مورد اعتراض‌های دیروز در شهر درزدن و دیگر شهرهای اروپا این گزارش را تهیه کرده.
پگیدا جنبش ضد اسلام و ضد مهاجرت راهپیمایی هایی را در چندین شهر اروپا برگزار کرده است. این اعتراضات عمدتاً علیه آمدن صدها هزار پناهجو از شرق میانه و افریقا به اروپا راه اندازی شده. یک سخنگوی پلیس شهر درستن جرمنی در مورد شمار معترضان به خبرگزاری رویترز چنین میگوید: انتظار می رود در مجموع بیش از 20 هزار تن در درستن مظاهره کنند. حدس می زنیم که حدود 15 هزار تن در گرد همایی گروه پگیدا اشتراک کنند و همچنین تا 10 هزار دیگر ضد این اعتراضات اشتراک خواهند کرد. اما شمار اشتراک کنندگان جنبش پگیدا کمتر از 15,000 بود. در یک طرف دیگر شهر اما صدها تن دیگر علیه هواداران پگیدا راه پیمایی کردند. شعارهایشان همین بود: به جای حذف همبستگی و جای برای نازی‌ها نیست. با وصف تنش از برخورد میان دو گروه راه پیمایان گزارش نشده است. پگیدا یا جنبش اروپاییان وطن پرست علیه اسلامی شدن غرب در سال 2014 تأسیس شد. این گروه از سیاست‌های آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد حمایت از پناهجویان به شدت انتقاد کرده. از گرد همایی‌های نسبتاً کوچکتر در آمستردام، برمنگهم، پراگ، وارسا و شمال فرانسه نیز گزارش شده است. این اعتراضات در حال صورت می‌گیرد که صدها هزار مهاجر از کشورهای دچار جنگ و ناداری به شمول سوریه و اروپا راه یافتند.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با نگین جهانارا.
قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک تطبیق موافقتنامه‌های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا و نیز موافقتنامه میان افغانستان و ناتو امروز در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شود. در نتیجه یک انفجار در ولایت لوگر صبح امروز با شمول رئیس محکمه استناف و رئیس محکمه شهری 4 قاضی و 4 فرد ملکی زخمی و 1 پلیس کشته شد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند که از یک حمله انتحاری بالای قماندانی امنی این ولایت جلوگیری کرده اند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است برای انجام یک سفر مهم به ایران آمادگی میگیرد. و کوریای شمالی میگوید راکت دوربردی را که حامل یک ستلایت است اوایل امروز به فضا پرتاب کرد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها روی صفحه فیسبوک ما برین و دکمه لایک را فشار بدین. آدرس ما facebook.com/azadiar. حالا هم برنامه رهبران زن را داریم در امتداد این ساعت. برنامه در امتداد لحظه ها را هم و شما خواهیم داشت. نخست برنامه رهبران زن. من امید مرزبان اجازه می خواهم شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
رهبران زن.
خماری حیدری متولد ولایت کابل است. او تحصیلات ابتداییش را در سال 1387 در لیسه عالی تجربوی مزار شریف به پایان رسانده است. بانو حیدری تحصیل کرده ی رشته شهریات و قضای پوهنتون بلخ می باشد. او از 5 سال به این سو فعال جامعه مدنی بلخ بوده و 3 سال به این طرف به عنوان معاون بخش زنان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کار می کند. بانو حیدری به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و نقش زنان را در قسمت سمت و سودهی جامعه به سوی پیشرفت ارزنده می خواند. اینکه خانم حیدری در مورد به نقش فعلی زنان در جامعه بلخ به چه باور است بیشتر اینجا از خودش می شنویم.
نظر به اکشن پلان یا مسترتیجی پلان که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره، ما روی 4 هدف فعالیت میکنیم. بخش رهبری آموزش توانمندسازی و دادخواهی هست که بیشتر این 4 بخش خیلی عمده هست که مطمئنا هر اداره اگر روی 4 هدف فعالیت بکنه مطمئنا یک دستاورد خوب میداشته باشه. و نظر به این فعالیت های خود وضعیت خانم ها را ما در ولایت بلخ در زون شمال و بخصوص در ولایت بلخ قسم ما ارزیابی کرد هستیم که کار صورت میگیره، ولی یک مشکل که تماما ادارات داره و بخصوص از رأس اول به حساب از خود حکومت بیشتر مشکلات است که کار بنیادی صورت نمیگیره. بیشتر یعنی کارهایی که صورت میگیره هیچگاه از طرف خود دولت و نهادهایی که در این راستا مثلا مسئولیت دارن یک مانیتورینگ یا نظارت نمیداشته باشه. اینم این مشکل هست که زمان کار صورت میگیره، کار مبتنی و نتیجه نمی باشه و هیچگاه یک پیامد خوب نمیداشته باشه. ما مثلا در مدت 13-14 سال فعالیت های خیلی بزرگ داشتیم، مثلا بخصوص در راستای حقوق خانم ها. اگر واقعا این فعالیت ها بنیادی می بود، این فعالیت ها بدور از مثلا شکل سمبولیک خود می بود، مطمئنم که استفاده خیلی خوب می داشتیم. مثلا اگر ما 100% نتیجه نمی گرفتیم، شاید 80% نتیجه می بودیم، ولی متاسفانه می بینیم که تا حتی ما 50% نتیجه خوب نگرفتیم. همیش خانمایی که از حتی در سطوح مختلف مثلا مشارکت داشتن، چی در عرصه اجتماع، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه سیاست، کلشان نقش سمبولیک داشته و حتی کارهایی که در راستای حقوق خانم ها صورت گرفته تماما پروژه‌ای بوده و شکل تجارت صورت گرفته. روی نمی مثلا شخصا نظر من ای است که وضعیت خانم ها را نظر به فعالیت که مثلا صورت گرفته، من وضعیتشان خوب نمی بینم، بر علاوه که خوب نمی بینم، بلکه من خودم به عنوان یک کسی که مثلا در راستای حقوق خانم ها کار میکنم مشکلات زیاد را من می بینم، بر علاوه که ما نمیتونیم مشکلات کاهش بدیم، بلکه شاید خشونت ها، شاید مشکلات زیادی در راستای حقوق خانم ها می باشیم.
خانم ایدری، علاوه بر یک نگرشتان متفاوت از افراد دیگه در جامعه هستند، اشارات داشتین به افزایش خشونت ها در بلخ و از اون شمال علیه خانم ها. عوامل عمده سی را کدام مسائل تشکیل می تواند؟ علاوه بر مسائل امنیتی و اقتصادی، خود خانم ها چقدر این زمینه را مساعد ساخته با برخورد هایی که در فامیل دارن، در اجتماع دارن، تا خشونت ها در برابر از این افزایش پیدا بکنند؟
تشکر. افزایش خشونت ها علل و عوامل خاص خود داره و ما میتونیم چند عللش عمده ترین مثلا ما اشاره بکنیم که یکی از علل و عواملش امی است که فرهنگ ناپسند در جامعه ما حاکمیت خاص خود داره. ولی اگر ما 13 سال که مثلا شاید برنامه های خیلی گسترده بودیم در راستای بلند بودن سطح آگاهی خانم ها، ولی بان هم ما نمیتونیم که ذهنیت به حساب مردم اجتماع خود، جامعه خود که سالها نسل به نسل بر از اونها ذهنیت داده شده و برشان گفته شده که مثلا زن هیچگاه نمیتونه مثلا این موارد پیش ببره یا مرد به این شکل، ما اونا رو نمیتونیم در ظرف مثلا 10 سال 20 سال ما اونا رو مثلا با یک برنامه آگاهی خود اونا رو ذهنیت بدیم. یک چیز هست که از طرف نسل به حساب اینا انتقال داده شده و بر از این ذهنیت داده شده. ولی اگر ما بعد 10 روز یا 15 روزی که برنامه بدیم، شاید اونا دوباره اون فرهنگ ناپسند که در خانواده حاکمیت بخصوص خود داره اینو دوباره فراموشی سپرده شود. خب یکی عدم آگاهیشان است و ما با وجود که برنامه آگاهی داریم، ولی بان هم نمیتونیم که بیشتر برنامه را مثلا در مناطق دوردست که اونا نیاز دارن نظر به مشکلات امنیتی مثلا ما بیشتر اون را تمرکز بتیم و حاکمیت فرهنگ ناپسند هست. و یک موضوع خیلی عمده ای است که دسترسی خانم ها به عدالت بسیار کم میباشه و عدم اعتمادشان به ارگان های عدلی و قضایی این یک دلیل عمده شده میتونه که خشونت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه. فساد داری که در نهادهای عدلی و قضایی ما امروز وجود داره و عدم اعتماد مردم و بخصوص خانم ها به ارگان های عدلی و قضایی که بیشتر بر از اونا مثلا و مشکلاتشان رسیدگی صورت نمیگیره، دسترسیشان به وکیل مدافع، معلومات بیشتر یعنی در ارتباط با اون پروسیجر که اونا در محکمه باید برن و چگونه باید اونا پیش ببرن قضیشان، معلومات درست ندارن. این علل و عوامل میتونه که خشونت ها رو بیشتر افزایش بده.
تشکر از شما خانم ایدری. بیاین بیشتر با ایده های شخصی شما را با خود داشته باشم نسبت به اینکه به صفت یک مسئول یک اداره صحبت بکنه. وضعیت چگونه ارزیابی میکنین برای خانم ها که بتونن در سطح رهبری قرار داشته باشن و یک کتله عظیم از جامعه را رهبری بکنن و به یک سوی سمت و سو بتن اونا را که بتونن آینده درخشان و آینده روشنتری از امروز در پیش داشته باشن؟
تشکر. در قدم اول چون بیشتر و بیشتر مشکل یکانه مشکلات که خانم ها داره خشونت ها هستند که علیه خانم ها صورت میگیره، در ارتباط به حل این خشونت ها یا پروبلم ها یا کاهش از این خشونت ها، یک پیشنهادم ای است که در قدم اول دولت مسئولیت داره و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی بیشتر نقش سمبولیک از خانم ها مثلا بردارن و کوشش بکنند که نقش واقعیشان در جامعه برشان بتن و مشکلی که خانم‌ها دارن، مثلا قانونی که در راستای حقوق خانم‌ها مثلا ایده نظر گرفته میشه، کوشش بکنه که جنبه عملی را برشان بده. مثلا قانون منع خشونت، ما امروز تا حال شاهد تصویب ازی در پارلمان نیستیم که اجرای قانون منع خشونت تا امروز مثلا بارها صحبت میشه اما تا هنوز پاس نشده است در پارلمان. قانون خانواده را که بسیار قانون خیلی جامع و کامل هست که تمام موارد حتی مصداقای خشونت که امروز قتل‌های ناموسی، تجاوزات جنسی، تمام مواردی است که بر از اون جزای مشخص تعیین شده، یک میکانیزم یا طرز عمل مشخص در نظر گرفته شده، این تا هنوز از وزارت عدلیه پاس نشده، چه برسه که به پارلمان برسه. اینی مشکلات است. در قدم اول کوشش که کار نقش واقعی در دولت و هم کسانی که مسئولیت داره نقش واقعی بر خانم ها بتا در جامعه اونا رو به عنوان یک کسی که واقعا اونا نقش خود داره بپذیرن، و در قدم دوم باید قانونی که در راستای خانم ها کوشش صورت بگیره که قانون پاشه و جنبه عملی خود پیدا بکنه. و موضوع سوم که خیلی مهم است، کاری که در راستای حقوق خانم ها صورت میگیره، کوشش که یک کمیته نظارتی از طرف خود ریاست جمهوری و مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی یک اعضا تعیین شوه و همه وقت روبوار یا ماهوار اگر نمیشه به شکل روبوار یا سالانه ارزیابی صورت بگیره و تماما فعالیت‌ها را مبتنی بر نتیجه، مبتنی بر پیامدهای خیلی خوب اونا ارزیابی بکنند. در صورت که نواقص خود داشته باشه وقت خوب زیاد نمیگذره، یک سال از میشه دوباره او را جبران بکنه و نواهاری هایی به دست بیاره. فکر بکنم اگر چون این کارهای صورت بگیره، انشاءالله که این دید شخصی خودم از تجربه که دو سال ما در این راستا به دست آوردیم به دور از مفتیت نخواهد بود، انشاءالله که نتیجه خوب به دست میاد.
در مورد به کارکرد و فعالیت ها صحبت داشتین، خانم ها گفتین تا حد نقش دینا سمبولیک بوده و دولت مردا و حکمای محلی این زمینه را برشان مساعد نساخته تا بتونن نقش واقعی خود را ایفا بکنن، البته در قسمت رهبری. خود را چگونه یک رهبر احساس میکنین؟ چقدر خود را مسئولیت پذیر میدانین؟ بگوین که مسئولیت هایتان با خوبی انجام دادین و در این حال توانستین تا حد رهبری خوبی باشین.
تشکر. ما فرمولا که در زندگی خود دارم و بخصوص در راستای کار خود دارم، کوشش میکنم که مسئولیتایی که متوجه من میشه هیچگاه روی فکر نکنم که پوزیشن و چی است، یعنی عمو مسئولیت که متوجه خودم میشه کوشش میکنم که فعالیتای خود را قسم انجام بدم که من بتونم از او یک نتیجه خیلی مثبت بگیرم، و هر فعالیت ما باید یک پیامد داشته باشه. این فرمول هست که ولو ما فعالیت یک روزی خود را وقتی که انجام میتم، فعالیت یک روزی ما قسم باید بوده باشه که من نتیجه که مثلا از یک روز ما تلاش کردیم، از یک روز که انرژی مصرف کردیم، بالاخره از او یک نتیجه خوب داشته باشم، و مطمئنا که باید در قبال از این فعالیت خود یک پیامد خیلی خوب داشته باشم. به نظر من هر شخص زمانی که یک وظیفه را انجام میده، حتی در خانواده هم اگر بوده باشه، یک فعالیت خرد را مثلا در خانواده یا یک مسئولیت خرد که در خانواده متوجهش میشه، او را کوشش بکنه که مبتنی بر نتیجه باشه و پیامد خوبی بگیره. هیچ گاهی که فکر نکنم برای علاوه که برای خودش مشکل ایجاد نشه، دیگرا هم نمیتونه که بر از او مثلا انگشت انتقاد بلند بکنه. این البته خاص خودم ایست و کوشش میکنم که خودم همه روزه فعالیت های خود قسم انجام بدم که نظر به می فرمول باید پیش برم، و پیشنهادم بر تمام جوان ها و بر تمام کسایی که به عنوان یک رهبر بوده باشه یا به عنوان هر کسی که مثلا فعالیت میکنه، چی مرد باشه چی زن باشه، کوشش بکنه که کار انجام بده که کارشان بنیادی باشه، کارشان قسم بوده باشه که نتیجه خیلی خوبی داشته باشه. پیشنهاد من اینه.
چالش های عمده که اشاره داشتن، علاوه بر این عمده ترین چالش های دیگه هم در اجتماع وجود داره میشه، و هم اشاره داشته باشین و چالش های اساسی که در محلات کار رهبران زن با مواجه هستند چی هستند؟
تشکر. یگانه چالش عمده خب مشکلات امنیتی هست. مشکلات امنیتی زمانی که برای همه ما شما معلوم است، زمانی که امنیت در یک جامعه تامین نباشه، هیچ فعالیت انجام گرفتن نمیتونه. بنابراین ما خودم شخصا در 4 ولایت فعالیت میکنیم. در 4 ولایت زمانی که ما فعالیت میکنیم، مطمئنا برنامه‌ریزی میکنیم، پلان برخاطر هم میکنیم که فعالیت انجام بدیم. زمانی که روان ما ناراحت باشه، ذهن ما ناراحت باشه و ما احساس مسئولیت نکنیم، احساس آرامش نکنیم و هر لحظه انتظاری یک انتحاری را یا انتظاری یک حادثه را مثلا ما بکشیم، مطمئنم که فعالیت ما هیچگاه مؤثر بوده نمیتونه.
باشد و چه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های دور است کفیر به دور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه من نمیتم بیا بریم با مزار
ملا محمد جان کمان یا رواق بست
عرقچین یکی از فرهنگ و عنانات سابق کشور ماست
تهیه کننده مهریه انوری
شنونده های عزیز سلام با امید سلامتیتان در به برنامه در امتداد لحظه ها را می گوشاییم آیا گاهی ماهی شکار و یا صید نمودید؟ اگر نمودید به چه شکل؟ همچنان می دانید ماهی به چه شیوه های تهیه می گردد؟ در این برنامه مطلب داریم در مورد صید ماهی و ماهی پزی در افغانستان و باورهایی که از نگاهی صحی میان افغانها در خوردن ماهی موجود است نیز اشاره می شود با ما باشید شنونده های عزیز با گفته ماهیگیران گوشت ماهی افغانستان خوش طعم است دریاهای زیادی در افغانستان وجود دارد که قابل ماهیگیری است و ماهیگیران به طریقه های مختلف ماهیان را صید می کنند به خصوص ماهی بدون خار که از منطقه بندر حیرتان به دست می آید خیلی لذیذ می باشد ماهی پزی هم از قدیم در سرتاسر افغانستان مروج بوده و خوردن آن را مفید می دانند مردم به این باورند که گوشت ماهی خاصیت گرم دارد و خوردن آن در زمستان بهتر است حتی می گویند ماهی نفس آدمی را پاک می سازد ماهی از خوراکهایی است که با رسم و عنعنات مردم نیز پیوند دارد. سلطان احمد یکی از ماهی فروشان شهر کابل از بعض انواع ماهی ها نام می برد و از طریقه های شکار ماهی نیز یادآور می شود.
ماهی چهار پنج قسم ماهی است. ماهی زغر است، ماهی سنور است، ماهی لقه است، ماهی خالدار است، شیر ماهی است، ماهی از قندوز نه، از سروبی نه، ماهی را ما سودا و فروخت میکنیم ماهی بسیار قیم شکار باشه یکی جال است ما تور میگه میشه مردم کابل جال بگه و دیگه ایش چنگوک هست سیوش هم به کجاوه است که خود خود و جای خود اون مردم اطراف میگره
یکی از وسیله های شکار ماهی که خیلی در همه کشورها و افغانستان معمول بوده تور است که از جال دایروی بزرگ ساخته می شود و در محیط آن موره های سربی و در مرکزش ریسمان دروز نصب می باشد. موره های سربی تور را سنگین می سازد و ریسمان در انداختن و برآوردن آن از آب بکار می رود. سلطان احمد طرز گرفتن ماهی را ذریعه تور تشریح می کند.
این دلم دلیه سب می شود تور را کسلک می کند. باز کشش می کند. کشش می کند. ماهی من تور جمع می شود. از آن برگیش می کند. نارشه این در تور هستن تور بافتن از این شکل توری که کفتر اگه کفتر بازی میکنن مثل از اون تور هست ولی کلان بافتن باشه مثلا کلان هست به اندازه بگم مثلا توری کلان که باشن تقریبا نگم 20 سیر 25 سیر 30 سیر ماهی را گرفته میتونن این توری که هست خودش رسپان داره دوره ایست این وقتی که میدازه یک سر رسپان در کسی خود نمایگی شکارچی گرفته باشه خود جالک انداخت این تو گرد انداخته باشه به شکل یک تو دوره ای بازی که کش کرد تور دانش خود چونه میره جالا کش میکنه جالا کش میکنه دانه تور قید میشه ماهی یا باید چیز خودش برامده میکنه از اون غاره تور کلامش نمیتونه برامده پس ماهی را شکار میکنه
در افغانستان دیده شده است که شکار ماهی با چنگک نیز صورت میگیرد اما ایده‌ای از مردم برای صید ماهی از انداختن بم به دریا نیز استفاده می‌کنند که این یک شیوه نادرست بوده و ممکن نسل ماهی را از بین ببرد. بنابراین امید بر این است که با آمدن ثبات بیشتر در کشور برای صید ماهی نیز مقررات وضع گردد و از ماهیگیری به شیوه‌های نادرست که برای زنوای ماهی‌ها خطرناک است جلوگیری شود.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
اکنون برای این که بدانید در بازار ماهی پزی کدام نوع ماهی ها موجود است و چگونه ماهی طبخ میگردد، با گپ های نظیر یکی از ماهی فروشان شور بازار کابل گوش بدهید.
این ماهی ها را میاریم از پاکستان، میاریم یا کلش فرمی می باشه. ماهی های سلوار است، زهار است، لقه است. خوب ماهی سه چهار رنگ ماهی پخته میکنیم، مساله دار، ساده، هر رنگ ماهی. در روغن پخته میکنیم ایره ماهی را. اول از اوجا که میاره رودایش را میکشن، باز بر ماهی جا میاره ایره کتکورت پاره میکنیم، وازش میکنیم، چیزی که در داخلش موادی چیزاست یا را کلش میکشیم، پاک میشویم، ایره اخته میکنیم. در ماهی را کس خوش داشته باشه برش میمونیم، نداشته باشه پس میکنیم، برش اختیار در دست خودش است. دیگه میشویم پاک صفا کوکش برش میکنیم، مندازیم در روغن ضرب ددق. این ششب مساله است، مساله پاکستانی است کلازی. از پشاور میارم ماهی سلوار اخته میکنیم تا می چاشت خوب در مغز از این جای بگیره، باز بعد از او تا چاشت کل از این اخته میشه. بعد از او هر کس که بیرم آمون میتیمش در کرای من راسیم برش کلوی دو سر در خامی طول میشه، باز در پخته کشوه و وزن خود کم میکنه.
همچنان نظیر ماهی پز میگوید ماهی را گرم باید صرف کرد و تازگی آن را چطور باید شناخت.
دی نگاهش کنی خراب نمیشه، اگر روز درست یخ کرد باز مزه نمیتم و گرماگن باید خورده شد. ماهی تازه یا از گوشش فامیده میشه، گوش دوست که صرف گذت تازه است، سیاه که بزنه ماهی با سیسته. ماهی خاردار است و بخار ماهی لقه است و از ایرتان مه. خامش کلوی دونیم صد است، پختهش 300. بهترین ماهی ماهی کراز است و هم از ایرتان است که ایجا نمیقه.
قابل ذکر است که ماهی بعد از سخته شدن با مسالجات خاص خودش میتوان آن را با روغن و بدون روغن تهیه نمود. ذبیح الله دکاندار ماهی پز شوربازار در مورد انواع پختن ماهی چنین توضیح میدهد.
ماهی 4-5 رقم پخته میشه، که در زرورق پخته میشه، در داش پخته میشه، در روغن پخته میشه، دیگه در تندور دستی خواه میشه، سرگوره سرزغال تندور داییم بغل تندور تایش میگنم و آتش بوده پخته میکنم. در یک ماهی پزی مزبط به کار است که چقدر فروشات است، چقدر ماهی میره. من از ما یک 30 کیلو 40 کیلو میره، دو نفر دایش کار است. ماهی را ما همه خمیاریم که روزمره فروخته بتانیم، روز به روز تازه ارده میریم.
قابل یادآوری است که کسانی ماهی را در میله‌جاها دوست دارند صرف کنند و آن را یک غذای مشهور می‌دانند، ولی کسانی اند که از خوردن ماهی به نسبت داشتن خار آن می‌هراسند و نمی‌خورند. خاصتاً اشخاصی که مزاج گرم دارند خوردن ماهی را تنها در موسم زمستان ترجیح می‌دهند. خانم نسرین باشنده شهر کابل یکی از افراد است که در این اواخر از پاکستان آمده است. می‌گوید
از پاکستان آمدیم، اونجا ماهی خورده نمیشد برای از اینکه اونجا هوا زیاد گرم است، در کابل زیاد ماهی خورده میشه، مردم میخورن، ماهی پزی زیاد است. من یک خاطری بعد که از ماهی دارم، وقتی که نامزاد بودم در نامزدیم برام نوروزی کردن، در اون ماهی بود. اون وقت که من خوردم در گلیم به خارج بند ما نمی ماهی به خاطر خارج قدر خوشم نمیاد که بسیار به مشکل خودم میخورم. آل فیلن تفلک های ما به خاطر خارج هیچ چوره نمیخورن، میگن که خار داره در گلیم ما بند میمونه. خصوصا در طرف سوریبی بسیار ماهی مزه‌دار داره، بسیار ماهی خوب داره. من خاطر خارج یگان تکمی ماهی مز خاطر خارج خوش ندارم.
شماری از مردم میپندارند که ماهی به اصطلاح زخم 100 ساله را تازه میکند و آن را مضر میپندارند و ایده هم به این باورند که خوردن ماهی با لبنیات خوب نیست و بعضی مریضی ها مانند پیس را بار می آورد. پوهنوال دکتر عبدالحی ولی استاد پوهنتون طبی کابل و متخصص امراض جلدی این گونه پندارها را رد نموده در مورد چنین میگوید.
ما بر شما بگوییم که هیچ ارتباط مرض ویتیلیگو یا لکه آی سفید با خوردن ماهی با ماست ندارد، چون مرض ویتیلیگو یک تغییر رنگ جلد است که در اثر تشوشاتی که اجرات به نام میلانوسایت در جلد باعث تولید رنگ میشن. بنابر بعض علتهای که فعلا در زمینه موجودیت ارتباطات ارثی را زیاد مطرح می نمایند، ای باعث ازی میشه که ای اجرات نتانه در ناحیه که لکه سفید تحسس کنه فعالیت کنند. بنابران ارتباط لکه سفید با خوردن مایی با ماست کدام ارتباط ندارد. ماهی یک غذای بسیار زیاد خوب است. ماهی خصوصا در نزد کسانی که چربی خون از این آن بلند می باشه، نزد کسانی که تکلیف های قلبی داره، یگانه گوشت که این آن می تانند استفاده کنند گوشت ماهی است و با این زخم ها و افعاده که در بین مردم درباره ماهی و ارتباط آن با امراض کهنه یا قدمی است کاملا غلط می باشه.
با گفته آقای دکتر گوشت ماهی خیلی مفید بوده به شرط این که به شکل درست آن پخته شود، چون ویتامین هایی که در ماهی است کاهش دهنده امراض قلبی و قدرت حافظه را افزایش می دهد و افسردگی را کم می سازد. پس لازم است ماهی را جز خوراکه های هفتوار خود بسازیم. و این پندار نیز درست نیست که ماهی تنها در زمستان خورده شود، بلکه ماهی در چهار فصل سال خوردن آن مفید است. آنهایی که در لبه ابحار زندگی دارند در تمام سال ماهی می خورند و هیچ گونه تکلیف از این ناحیه ندارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
موتو هم سخنو هم وطنی
لگون است رنگی یک چمنی خندکو خندکو دفت پریشانی کنی زود دفت و ممانی کنی آندر پر گل و گلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی وطن کوئی نہ بیادا انتظار نشیب نور شنا فصل بہار نہ کن سے چی بلے زخم نی مگر زخمی زخمی ہم غرق غبار اگر بے جر گبم نہ باغ دل شم خوشبختی دنیا دکارم ما و تو هم سخن و هم وطنی لالگو نسترنی یک چمنی خندکو خندکو دفت پریشانی کنی زود دفت و ممانی کنی آن نرق پر بل و بلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی خندکو دفت پریشانی کنی زود دفت و ممانی کنی آن نرق پر بل و بلدانی کنی زود دفت و ممانی کنی
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.